الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با قطع حاصل از غیر کتاب و سنت بود و صحبت این بود که آیا در روایات رد از عمل به این چنین قطعی شده یا رد از عمل به این چنین قطعی نشده. روایات رو خوندیم، آقایون به لحاظ اثباتی گفتن روایات دلالتش بر این مسئله تمام نیست، الا اینکه بحث ثبوتی شو داشتیم مطرح میکردیم. فرمایش مرحوم نایینی رو گفتیم، به نظرم رسیدیم به فرمایش مرحوم آغازی ها. مرحوم آغازی ها دین عراقی بر خلاف مرحوم نایینی که ایشون قید رو قید موضوع گرفتن، مرحوم آغازی ها قید رو قید متعلق گرفتن و گفتن اگر روایات بر مسئله دلالت کنه ما میتونیم بگیم که این در حقیقت قید متعلق است نه قید موضوع. تقریب فرمایش آغازی ها این گونه بود که آغازی ها میفرمند که نماز رو مولا واجب کرده بر هر کس که علم به وجوب نماز داشته باشه، اما این نماز باید به قصد امر باشه. اون قصد امری که در نماز اخذ شده قصد امری است که از ناحیه شارع رسیده باشد، قصد امری است که به ادله نقلیه و سمعیه به ما رسیده است. اگر قصد کنه امری که به ادله عقلیه به ما رسیده، اون قصد امر دیگه کافی و وافی نیست. پس در حقیقت این میشه قید متعلق نه قید موضوع. آیین نایینی فرمودن قید قید موضوعه، یعنی اگر شما علم به حکم شرعی از طریق معصومین پیدا کردی بعد حکم شرعی بر شما واجب می شود. ایشون میگه نه، از هر طریقی شما علم پیدا کردی حکم شرعی بر شما وجوب داره. اما کی امتثال صورت میگیره و تکلیف از عهده شما ساقط میشه؟ اونجایی که شما قصد کنی امری که از طریق مثلا ائمه بهت رسیده. خب من چون طرح مسئله در جلسه قبل کردم، علال قاعده کلام مرحوم آغازی ها رو شما عزیزان مراجعه کردید و مستحضرید که چی گفته آغازی ها دیگه. کجا؟ کجا مراجعه کردید پیدا نکردید؟ همچی چیزی نبود. پس ما از کجا میگیم؟ خیلی جالبه. هیچ کس پیدا نکرد؟ الان شما چی آوردید؟ نه مگه نیوردی همین عبارت رو؟ نه این نیست. بسیار خب، ولی این نسبت ما نسبت ناروایی نیست با آغازی ها، کلام آغازی هست. خب حالا دوباره بگردید پیدا میکنید، من آدرسشو میگم خدمت. پس کلام آغازی ها این بود که این قید قید متعلق باشه نه قید موضوع. قید متعلق هم به همین بیان، فقط یه توضیح دیگه ای داشت، من فکر میکنم جلسه قبل گفتم. توضیحش این بود که خب ایشون که قصد امر رو درست کرد، قصد امر با علم چجوری سازگاری داره؟ گفتیم خب قصد امر بدون علم نمیشه. یعنی شما اگه علم نداشته باشید که این حکم از ناحیه ائمه به ما رسیده است، چجوری قصد میکنید به امری که امام صادق علیه السلام کرده است؟ پس حتما قصد امر سابقه بر او علم و امره. یعنی شما آگاهید از این که امام این چنین دستوری داده، بعد این چنین قصدی میکنید. این مطلبی است که از کلام آغازی ها استفاده میشه و ایشون قید متعلق میدونن نه قیده. خب من یه در حقیقت آدرس دیگه هم به شما بدم. بعضی ها گفتن که این روایات ناظر به حکم قطع نیست، ناظر به حکم مقطوعه. یادتونه؟ حکم مقطوع هم میتونه تفسیر نائینی باشه، هم میتونه تفسیر آغازی ها باشه. اتفاقا با تفسیر آغازی ها حکم مقطوع سازگارتره تا تفسیر نائینی، چون مرحوم نائینی قید موضوع میدونستن، آغازی ها چی میدونن؟ قید متعلق میدونن. موضوع مکلفاره. اصلا آقای نائینی میفهمن موضوع تکلیف یعنی من وضع له التکلیف. ایشون موضوع اینطوری تعریف میکنه، ایشون میگه موضوع تکلیف من وضع له التکلیفه. البته آقای صدر میفهمن موضوع تکلیف یعنی هر چیزی که در تکلیف مفروض الوجوده و تکلیف به او دعوت نمیکنه. به خاطر این ایشون متعلق المتعلق رو هم موضوع میدونه. ایشون میگه موضوع تکلیف هر چیزیست که در تکلیف مفروض الوجوده و تکلیف دعوت و محرک نحوه اون نیست. مثلا لا تشرب الخمر نه تنها موضوعش مکلفینن، بلکه موضوعش خمرم هست، چون خمر مفروض الوجوده در لا تشرب الخمر. مفروض الوجوده یعنی اگه خمری بود شربش حرامه. و هیچ وقت نهی لا تشرب الخمر دعوت به ایجاد یا اعدام خمر نیست. لا تشرب الخمر نمیگه مثلا ظرف شراب رو چپش کن، یه تو نخور. لا تشرب الخمر نمیگه، نه دعوت به ایجاده و نه دعوت به اعدامه. آیه صد میفهمن موضوع تکلیف هر خلاصه چیزیست که مفروض الوجوده و تکلیف دعوت به اون نمی کنه و محرک نحوه اون نیست، این میشه موضوع تکلیف. آی نائین میفهمن موضوع تکلیف من وضع له التکلیفه. بعد به متعلق المتعلق که میرسن میگن اون هم در حکم موضوع تکلیفه، یعنی نیاز به ایجاد نداره. شما اول برید یک خمر رو تهیه کنید تا بعد موضوع برای لا تشرب الخمر داشته باشید. یعنی خمر رو لازم نیست که شما ایجادش کنید که موضوع برای لا تشرب الخمر داشته باشید. حالا این تعریف موضوع روشنه دیگه.
حالا در محل بحث
نه شده خود قاتل. آه. آقای نائینی میفرمایند که موضوع تکلیف مقیده. یعنی چی؟ یعنی تکلیف به هر مکلفی تعلق نگرفته، به مکلفی تعلق گرفته که علم به تکلیف از طریق ادله نقلیه داشته باشه. مثل که موضوع تکلیف در حج همه مکلفینن یا مکلف مستطیعه؟ موضوع تکلیف مکلف مستطیعه، یعنی مکلف یه قید داره. حالا در ارتباط با بحث ما موضوع تکلیف همه مکلفین نیستن، مکلفی است که عالم به تکلیف است از طریق اهل بیت، این میشه موضوع تکلیف. این فرمایش مرحوم نائینی است. آقای آغازی ها میفهمن نه، موضوع تکلیف همه مکلفینن، چه اونی که از طریق عقل علم پیدا کرده و چه اون کسی که از طریق نقل علم پیدا کرده، همه موضوع تکلیفن، بر اونا واجبه. اما اونی که از طریق عقل علم پیدا کرده است نمیتواند امتثال تکلیف کنه، چون برای امتثال یک قیدی وجود داره که اون قید برای او قابل تحقق نیست. قیدش چیه؟ قیدش اینه که به دایی و به قصد امر صادر از معصومین باشه. این حرف آغازی است، میشه قید متعلق. بله وجود به او رسیده اما واجب رو امتثال نکرده. مثل اینکه نماز رو میدونه واجبه، اما خب نماز با وضو واجبه، این وضو نداره. نماز رو به قبله واجبه، این قبله رو بلد نیست و الا تنجیز داره. خب هنر آغازی ها چیه؟ هنر آغازی ها اینه که یک قطع رو از تنجیز خودش جدا نکرد، یعنی گفت این ادله اگرم اثبات بشه نمیخواد بگه قطعی داریم که غیر منجز است. نه، قطع منجزه. ما تا حالا حرفمون این بود که حجیت قطع ذاتی است. حجیت قطع ذاتی است یعنی قطع تنجیز خودش رو داره. خب پس ما هنر اولمون این بود که گفتیم اون تنجیز ذاتی قطع سر جای خودش باقی است و این روایات تنجیز ذاتی قطع رو از بین نمیبره. درسته؟ از اون طرف هم گفتیم روایات هم میتونه مفاد درستی داشته باشه. دلیلی نیست که ما روایات رو بذاریم کنار، چون شیخ در یه بخشی از کلامش گفت که آخرش این میشه معارضه بین عقل قطعی و نقل ظنی. آخر حرف شیخ این بود. حالا حرف شیخ رو دوباره امروز برمیگردیم. شیخ گفت خلاصه یک دلیل نقلی ظنی داریم و دلیل عقلی قطعی داریم. دلیل عقلی قطعی چیه؟ عقل قطعی میگه قطع حجیت ذاتی. حالا چند روایت هم اومده میگه که نه، قطع حجیت ذاتی نیست. خب نقلی ظنی است با عقلی قطعی. به قول آخوند فان البرهان فان الظهور لا یصادم البرهان. ما یه برهان عقلی میاریم، شما دلیل نقلی برای ما آوردید. آغازی هم میفهمند نه، اصلا با هم تنافی ندارن. عقل قطعی میگه که قد حجیتش ذاتیه، دلیل نقلی میگه در مقام امتثال شما باید قصد امر بکنی. خب قصد امرش از تعذیر؟ نه، از تعذیرم ننداخت. چطور انداخت؟ نه، مکلف در این که احساس کرد قد پیدا کرد که واجب است. اگر این واجب نباشه گفت دلیل بر عدم تعذیر نیست. من از دلیل عقلی قطع پیدا کردم که این واجبه. اگه واجب نباشه چی؟ اون نیست. یک اشکال با آغازیان میشه. ببینم این اشکال آغازیان رو با تقریبی که من کردم میتونید جواب بدید یا نه. اشکال با آغازیان اینه که ما هر وقت از دلیل قطعی یقین به حکم شرعی پیدا میکنیم، یعنی یقین به چی پیدا میکنیم؟ یقین به اینه که امام صادق و امام باقر و پیغمبر اینا گفتن دیگه. شما چجوری میتونیم میگی که ما نمیتونیم قصد امر کنیم؟ مگه میشه من یقین پیدا کنم که حکم شارع اینه ولی امام صادق یک نظر دیگه ای داشتن؟ اگر من یقین به حکم شرعی ولو از دلیل عقلی پیدا کردم، پس یقین به چی پیدا کردم؟ یقین به همون حکمی که پیغمبر ابلاغ کرده. مگه پیغمبر نفرمود ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یباعدکم الی النار الا امرتکم به؟ هر چیزی که شما رو به بهشت نزدیک بکنه من به شما دستور دادم. خب حالا اگر من قطع پیدا کردم ولو از دلیل عقلی که این حکم شرعی است، چجوری من نتونم قصد امر بکنم بگم به قصد امر این که این صادر از امام معصومه؟ یعنی یقین پیدا میکنم که پیغمبر گفته. حالا که یقین پیدا کردم که پیغمبر گفته، میگم خدایا من دارم 4 رکعت نماز ظهر میخونم به قصد همون امری که پیغمبر گفته است. الله اکبر. اثبات شرطش اینه که قصد به قصد چی نشده باشه؟ ابراز نکرده پس حکم نداره دیگه. ابراز نکرده یعنی حکم داره و ابراز نکرده یا حکم نداره و ابراز نکرده؟ ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم الی النار الا امرتکم به. من گفتم دیگه، ما میگیم همونی که پیغمبر گفته. به ما به وسیله عقل رسید. من یقین دارم پیغمبر گفته الا امرتکم به. خب یعنی من یقین ندارم که امام صادق گفتن اینو؟
گفتن ولی یقینم داریم از یک جای دیگه هم فهمیدیم که گفتن خودمون برگذاشیم نه با مرازه برگذاشیم از طریق کتاب
یعنی من میتونم قصد کنم خدایا 4 رکعت نمازی که امام صادق گفتن واجبه من دارم اونو میخونم. میتونم اینو قصد کنم؟ میتونم قصد کنم؟ یعنی الان من بگم خدایا من 4 رکعت نمازی را میخوانم که یقینا پیغمبر گفته است. میتونم. یعنی ما هیچ جا قطع نداریم به حکم شرعی که بعد بگید شما منفکش کنید از قطع به این که این حکم شرعی رو پیغمبر گفته، ولو اون حکم شرعی رو ما از عقل بفهمیم. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید قبح ظلم رو عقل داره میگه، درسته؟ ولی یقین داریم که پیغمبر هم گفته ظلم حرامه. شما چی میخواستیم بگیم؟ همین
شرط اتصال بگیم.
متوجه نشد. آره متوجه نشد.
شما
از طریق نداشتید، شما دو شرط
نیاوردید.
چرا نیاوردم؟ من یه جور یه بار دیگه بگم، آغازی ها فرمود اونی که مهم است اینه که شما این عمل رو به قصد امتثال امر وارد در کتاب و سنت باشه. قطع نبود ابتداعا، امتثال امر بود. یعنی واجب است شما نمازی بخوانید که انگیزه شما برای خواندن نماز امر امام صادق باشه، نه حکم عقل. چون عقل میگه نماز کار خوبی است، من جلسه قبل مثال زدم که میگه چه انرژی به شما میده، چه آرامشی به شما میده، شما برای این نخونید. مستقل از روایت، یعنی اصلا شما هیچ آیه و روایتی ندیدید، ولی وقتی یقین کردید که نماز اینقدر فایده داره، میگید امکان نداره که نماز اینقدر فایده داشته باشه خدا بر ما واجب نکرده باشه. پس یقین به وجوب دارید. خب حالا که یقین به وجوب دارید، به قصد امری میخونید که از کتاب و سنت رسیده باشه. بسیار خوب. پس این جواب به نظر شما جواب خوبی بود با آغازی ها؟ اشکال شد با آغازی دیگه، اشکال شد با آغازی ها که ما هر وقت قطع به حکم شرعی داشته باشیم، نکنید یه وقت ما یقین به حسن فعل داریم. ممکنه شما بگید حسن فعل ملازمه با حکم شرعی نداره، ولی فرض ما قطع به حکم شرعیه، یعنی ما رسیدیم به یقین به حکم شرعی. بعد شما میگید خب باید به دایی امر صادر از معصومین باشه. میگه خب میشه مثلا حکم شرعی صادر از معصومین نباشه؟ آقای بزرگوار فرمودن که اینجا ممکنه که یه احکامی باشه پیغمبر ابلاغ نکرده باشن، پس ما ممکنه قطع داشته باشیم به یه وجوب شرعی، ولی وجوب شرعی ابلاغ نشده باشه. به خاطر نمیتونیم بگیم به دایی امر صادر از معصومین، چون امری صادر نشده. پس تصویر داره یه چیزی واجب باشه، یه چیزی حرام باشه، ولی ابلاغ نشده باشه. حرف شما این بود دیگه، درسته؟ شما هم گفتید که نه، آزی ها میخواد بگه که به قصد امری که به شما رسیده، رسیدنم نه از راه عقل، از راه سمع رسیده، یعنی واقعا یه روایت دیدید که همچی چیزیه، ولا صرف این که یقین دارید که یه روایتی. خب به هر حال این که ما یقین داشته باشیم یه روایتی هست، این خودش نحوه وصوله. یعنی مثلا به جایی که من ببینم قال از زرار فلان، یقین دارم که امام صادق اینو گفتن. نه، یقین داریم که گفتن با ما من شیئن یو قره بکم الالجنه. خب پس ما من شیئن یو قره بکم چیه؟ ما من غش امر تو کم، من به شما امر کردم. بله، اصلا هر چیزی که واجبه در شریعت الا امرتکم.
ما همین شک داریم
عقل نه نکنید، عقل امر نکرده، عقل کشف کرده، عقل طریق وصوله. مثل این که چجوری رواد طریق وصولن، عقلم طریق وصوله. یه وقت اینه که میگید نه پیغمبر، این حرف ایشون این بود که پیغمبر یه چیزای واجب بوده ولی نگفته به ما، یه چیزای حرام بوده به ما نگفته، پس ما یقین داریم به وجوب و حرمت اما و پیغمبرم به ما نگفته. این یه بحثه که حالا یه جواب دیگه هم داره. ولی اگر مؤمن شیئن، مؤمن شیئن یکیشه دیگه، مؤمن شیئن یقربکم الی الجنه و یبعدکم الی النار الا امرتکم به، یعنی من به شما گفتم هر چیزی که شما رو نزدیک میکنه. خب پس اگر اونو شما یقین داری حکم شرعیه، یا حکم شرعیه که یقربکم الی الجنه یبعدکم الی النار، پیغمبر گفت من گفتم بهتون، الا اینکه در روایت خدش کنید. البته این روایت متفرد نیست، این مضمون زیاده که ما همه چیزو به شما گفتیم. مورد چی؟ اگه مورد نیاز ما نیست پس چطوری واجبه؟ چجوری حرامه؟ خب به نظر من قاطع پیغمبر گفتن یا نگفتن؟ نه به نظر من قاطع امر تو کم، من بهتون گفتم خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل و سلم. اینجا نوشته علیه السلام سند عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان عاصم ابن حمید ان ابی حمزه سمالی، سندش موثق است. عدت من اصحابنا کلینی بود دیگه، کافیه دیاره. عدت من اصحابنا احمد ابن محمد رو ایشون تعریف کرد. خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فی هذا فقال یا ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم من النار و یبعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. این قسم هم داره، این خیلی تأکید میکنه والله ما من شیء یقربکم. بسیار خوب. خب اشکال دیگه هم بگیم به آقا زیا یا نگیم؟ اشکال دیگه به آقا زیا چی میفهمه؟ پس پیدا کردید آقا زیا رو؟ یعنی من نسبت به ناروا نمیدم، ولی ما حرفایی که از کلمات اصولین یا فقها میزنیم اینطوری نیست که شما هم یه نگاه بکنیم بگیم بله آقا زیا هم اینو گفته. عرض کردیم که دقت میخواد، تأمل میخواد. حالا شما یک به قول یه آقای میگفت مثل که روزنامه میخونید، این کتابا رو نمیشه خون اونطوری مثلا سری آدم بخونه رو جدا بگه بله ما دیدیم آغازی کجا گفت. ما زحمت میکشیم، نظر درست میکنیم، برای آقایان رأی میسازیم. تشویق کردم رفقا رو به نگاه کردم. آره آغازی هم بهش اشاره دارم. دو تا اشکال دیگه چه راهی هست؟ خب اگر یقین پیدا کردی که حکم شرعیه، یعنی یقین پیدا کردی که پیغمبر گفتن، مثلا تو خواب دیده که یه شخصی رو که بهش اعتقاد داره گفته پیغمبر گفتن، یا تو خواب دیده که مثلا پیغمبر رو خواب دید، فرض کنی یه کسی پیغمبر رو خواب دید و پیغمبر در خواب، یعنی چی بحث نیست، از کجا من اونی که خواب دیده پیغمبر بوده. یک کسی پیغمبر رو خواب دید و پیغمبر بهش گفتن یه حدیث براش خوندن، بعد خلاصه بلند شد و گفت من یقین دارم حکم شه. از چی؟ از خود پیغمبر من شنیدم دیگه. من 1400 سال فاصله رو کوتاه کردم خودم از خود پیغمبر شد. این معتبر یا معتبر نیست؟ از امام پرسید که ما میشه پیغمبر رو در خواب ببینیم؟ گفت بله میشه. امام رو میشه در خواب ببینیم؟ بله. امام رو شما در خواب ممکن؟ گفت میشه خدا رو در خواب ببینیم؟ گفت نه نمیشه، او دیگه شیطانه. کسی خدا رو در خواب ببینه، از اون خدا دیگه قابل رؤیت نیست. امام و پیغمبر قابل رؤیتن، ولی خدا قابل رؤیت نیست. اگه خواب دیدی که خدا رو دیدی تو خواب، این دیگه خواب شیطانیه. حل دیگه من روانش، من بحث با حاشیه نیزه، من الان باز یه بحث خواب باید مطرح کنم. مثال بود این، فقط یه مثال بود، ولی خب من الان برم خواب چیه، خواب پیغمبر چیه، خواب تعبیر رویا و تعبیر رویا و چی میفهمید؟ این تعبیر خواب حالا نه، این مثال بود. ایشون گفتن چون از دلیل عقلی میگید، گفتم اگر یک کسی در خواب خدمت امام معصوم برسه و از خود امام معصوم اینو ببینه، این درسته یا درست نیست؟ و امام بهش بگن، خب میگه من سمعت و من الامام دیگه، ولو در خواب. کشف شهود هم یه چیزی مثل خواب دیگه. نه برای ما کشف و شهودی صورت نگرفته، ببینیم چجوری. خب شما حرف آغازی ها رو ندیدین، من چی بگم واقعا؟ بدش کنیم، بریم نگاه کنیم. اشکال دیگه هم هست بر کلام آغازی ها. خب میخواد شما ندیده بودید کلام، ندیدید تقریر پیدا کردن؟ آقا زیا خودش میگه که دلیلی که من مطرح کردم اخص از مدعاست، دلیلش فقط مال تکالیف عبادیست، توسلیاتو دیگه نمیتونم اینطوری حل کنم. من تعبدیاتو حل کردم اما توسلیاتو نمیتونم حل کنم. خب درود برای محصل که پیدا کردم. خب درود بر هر دوتون. بله، بعد آقا زیا از مبنای خودش برگشت، ولی خب وجه خوبی بود که آقا زیا مطرح کرد در کنار وجه ناینی. بله به احتمال درست، وجه خوبی به هر حال یه دقتی داشت دیگه. وجه ناینی مبتلای به اخذ علم در موضوع حکم بود، بعد مرحوم ناینی برای فرار از اخذ علم در موضوع حکم بعد استحاله اطلاق و تغییر و تقابل ملکه و عدم ملکه و اهمال در مقام ثبوت اینا رو میرفه متمم جل و اینا، اون مشکلات خودشو داشت. مسیر سختی بود، خیلی سنگلاخ بود. یه آقای خوی اشکال کرد تو اهمال و تو تقابل و مسیر سختی بود. این مسیر آغازی ها یه مقداری هموارتر از اونه، البته خود آغازی ها به هر حال خودش ملتزم به این مسیر نمیشه. ولیکن یه ردو علی مضافن الاختصاصی به تکالیف العبادیه انه لا دلیل على تغییر المذبور فی العبادات لو لم نقل به ظهور ادله اعتبار قصد القربه فی کفایت مطلقه. این یه بحثی هست که اصلا قصد امر در عبادات لازم نیست. حاضر هم فهمن مشکل اصلی این نظری اینه که اصلا قصد امر معتبر نیست، که شما به قصد امر صادر از معصومین انجام بدید. پس ما در تعبدیات گفتیم اصلا قصد امر لازم نیست تا بعد به قصد امر صادر از معصومین باشه. پس عبادت چی درش لازمه؟ قصد قربت لازمه. قربت با امر چه فرق میکنه؟ قصد قربت صرف اضافه به مولا کافیه، لازم نیست که شما امری از مولا خبر داشته باشید. همین که بدونید شما رو داره به خدا نزدیک میکنه. اگر عقل بگوید احسان به مردم کار خوبی است، میشه خدا احسان رو دوست نداشته باشه؟ یعنی عقل میگه احسان حسن انسان، خدا میگه نه من بدم میاد. پس شما میدونید اگر احسان کردید خدا حتما احسان رو دوست داره. خدا اگه احسان و دوست داره شما دارید به خدا نزدیک میشید. از شما میپرسن دلیل شرعی وجود داره؟ پیغمبر گفتن، امام گفتن، می نمیدونم، ولی من میدونم که با احسان به مردم دارم به خدا نزدیک میشم. از کجا میدونی؟ چون عقل میگوید که احسان امر خوبیه، چون احسان امر خوبیه من میدونم به خدا نزدیک میشم، ولی هیچ دلیل دیگه ای وجود نداشته باشه. مثلا من میدونم که پیغمبر ما پاکیزگی رو دوست دارد. حالا آقایون میفهمن ان نظافت من الایمان سند نداره، ما جایی نداریم ان نظافت من الایمان، درسته؟ قبلا رو کاشی ها اینا می نوشتن ان نظافت من الایمان. کجا داریم؟ این ان نظافت. حالا گفتم من اخلاق الانبیاء التنظف، این از امام رضا نقل شده، من اخلاق الانبیاء التنظف. ناراحت نشید، خواستم میگم این کلمه ان نظافت من الایمان. حالا مثال دیگه خواستم توجه داشته باشید که این ان نظافت من الایمان به این عبارتش حدیث نیست، ولی من اخلاق الانبیاء التنظف داریم. ان الله یحب التوابین و یحب، ولی منظورش در صورت شستن متطهرین. انهم اناس یتطهرون یعنی چی؟ این انهم اناس یتطهرون برای کیه در قرآن؟ قوم لوط. انهم اناس یتطهرون، احسنت، قوم لوط میگفتن که حضرت اوناسون یتطهرون، نه که دستورتشون رو میشستن، یعنی کار زش انجام نمیدادن. به خاطر این بعضی میگن ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، این طهارت ظاهری نیست، یعنی پاکی رفتار. حالا بماند، ولی داریم من اخلاق الانبیاء التنظف. من از مثال دور، من مثال میزنم شما ما رو میبرید یه جای دیگه. آره یه جای دیگه ما رو میبرید. نکنید عرضم اینه که اگر ما هیچ دلیلی بر خوبی نظافت از دین نمیداشتیم، ولی عقل ما میگه نظافت چیز خوبیه، من میدونستم که با نظافت به خدا نزدیک میشم، میتونستم قصد قربتم بکنم. چرا؟ چون خدا حتما نظافت رو دوست داره. عقل میگه نظافت چیز خوبیه، ولی دلیل شرعی نداشته باشیم. بو این که ما کلی هم دلیل شرعی داریم، همونی که شما میفهمید. نه کنید، من یه چیزی رو، چون من حجیت دلیل عقلی رو با اجازتون بعد مفصل بحث میکنم، اجازه بدید به این نکته من توجه کنید. درک مصلحت و مفسده غیر از درک حسن و قبحه، این دوتا درکه. گاهی وقتا عقل میگه این مصلحت داره، این مفسده داره، گاهی وقتا میگه این حسن است، این قبیح است. درک قبح حالا در نتیجه هم فرق میکنه. عقل ممکنه بگه این کار زشته، میگه چه مفسدهی داره؟ میگه مفسدهی نداره، ولی کار زشتیه، کارت زشته، میگه مفسدهش چیه؟ میگه مفسده هم نداره، ولی کارت زشته. اینا دوتا مثلا ما تو حجیت دلیل عقلی، اجازه بدید اونجا بحث کنم عقل نظری چیه، عقل عملی چیه، درک مصلحت مفسده چیه، درک حسن و قبح چیه، کدوم میتونه مبنای حکم شرعی باشه، کدوم مبنای حکم شرعی نیست. اجازه بدید به تفصیل اونجا بحثش بکنیم، الان یه مقداری خروج موضوعی میشه. خب کلام آغازی ها تمام دیگه، خود آغازی ها نپذیرفت. عمده اشکال آغازی ها اینه که اصلا قصد امر لازم نیست، تا ما بیم قصد امر صادر از صادقین، بلکه اونی که مهمه قصد غربت هست. خب قصد غربت هم که با دلیل عقلی میشه، پس دیگه این محمل برای اون مسئله نیست، ولی خودش یه وجهی بود. من امروز میخوام وجه منتقل بسنم. نکنید ما در ارتباط با اینکه ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یباعدکم الی النار الا وقد امرتکم به، عده میگن که خب این لسانش که اینطوریه، و از این طرف هم خیلی چیزا رو ما نشنیدیم از پیغمبر. میگن امرتکم به، یعنی به حضرت علی گفتم که به شما بگه، به ائمه گفتم که به شما بگه، یعنی من مستقیما هنوز به شما نگفتم. همین که علمنی الف باب، هزار باب پیغمبر به من یاد دادن، الا وقد عملتكم به، اگه همه چیز رو پیغمبر گفتن پس امام صادق و امام باقر چی گفتن بر ما، ائمه بعدی چی گفتن بر ما که همش رو پیغمبر والله ما من شیئن یقربکم الی الجنه، میگن گفتن اما به عامه خلق که نگفتن، بعض تعلی گفتن امرتکم به، این دستور، این امر به امره، یعنی من امر کردم به حضرت امیر که او باز امر کنه به شما، من امر کردم باز حضرت امیر به بعدیان نه به ما نرسیده، به ما از طریق سم نرسیده ولی از طریق عقل لعل رسیده. نه فرض اینه که اونی که قاطع به حکم شریعه میگه به من رسیده دیگه، یه وقت یه کسی میگه من یقین به حکم شریعه دارم پس همون امرتکم بهه به من رسیده، ولی من میخواستم این سوال رو حلش کنم، مگه پیغمبر همه اینا رو به ما گفته؟ ما که نداریم، اگه همش رو گفته پس مردم چرا موندن؟ چجوری حج برن؟ چجوری نماز؟ چجوری روزه؟ پس امام صادق و امام باقر این همه حدیث از کجا آوردن؟ گفتن اگه اینا تکرار مکرراته، یعنی پیغمبر همه اینا رو گفته باز ائمه تکرار کردن؟ نه مثل که برای اصلا مسلمان ها یه حرفای تازه بود، نمیدونستن، جدید بود. حالا اینا رو نکنید یک بحث هایی داریم که این در حقیقت بین اصول و کلام مونده، یعنی اصولی ها میگن کلامیه، کلامی ها میگن اصولیه، نه کلام ازش بحث میکنه نه اصول ازش بحث میکنه، این دیگه بین کلام و اصول مونده که این کلامی یا اصولیه. یکیش همین مباحث دیگه، یعنی ما وقتی که میگیم الان به طور مثال شما میگید یکی از منابع حکم شرعی سنت، سنت یعنی کی؟ سنت یعنی چی؟ این سنت پیغمبر دیگه، درسته؟ سنت پیغمبر یعنی هر چی ائمه بعد میگن دارن حرفای پیغمبر رو میزنن دیگه، یا فعل پیغمبر رو میگن یا قول پیغمبر رو میگن. ولی وقتی از شما پرسن سنت که یکی از منابع حکم شرعیه، سنت کی از منابع حکم شرعیه؟ شما این سنت پیغمبر. پس هر چیزی که کاشف از سنته، اصلا قول و فعل و تقریر معصوم خودش سنت نیست، کاشف از سنته. این همون بحثی است که بین کلام و اصول مونده. ما هیچ وقت نمیگیم که قول امام صادق سنته. قول امام صادق چیه؟ کاشف از سنته. آره بعضی هم میتونیم دوست، بعضی قائل به تشریع. خب اما کسی قائله که امام حق تشریع خالد داره؟ ابدی، یعنی یه حکمی رو امام صادق بیارن بعد میشه تا آخر دنیا حکم اسلام. کی همینو میگه؟ میشناسید؟ یا میگید علل قاعده باید اینا بگن؟ حالا نه ها حق تشریع خالد دارن. آره خب همین حالا صغروی نداره، بازم به همین جا برمیگرده که ما نداریم. یعنی نا کنید این یه سؤاله، شما از اول اصول استنباط و اصول فقه میگید سنت از منابع حکم شرعی، سنت کی؟ سنت پیغمبر. پس قول امام صادق چیه؟ قول امام صادق میگید کاشف از سنت، خودش که سنت نیست. فعل امام صادق کاشف از سنته، نه هیچ کدوم سنت نیست. پس اون به جهت کشف از قول پیغمبر معتبره، به جهت کشف از فعل پیغمبر معتبره، میشه کاشف از سنت. نه از سنته، نه نه از سنت. آره چون سنت خودش یه منبعه. مثلا ما همونطور میگیم اجماع به چه دلیل معتبر، میگیم چون کاشف از سنت. بسیار خوب. من عجب ما جلوس ها 20 دقیقه جلوس، ما تازه میخواستیم نظریه امروز رو بگیم، اینا که اللهم صل علی محمد و آل محمد.